حکومت چین برای ما از خارج این کشور حکومتی سرکوبگر به نظر میاد که هیچ صدای مخالفی رو تحمل نمی کنه. این اگرچه به گواه بسیاری از ناظران بین المللی و مستقل صحیحه، اما همچنان و گاهی می بینیم و می شنویم که در گوشه و کنار چین اعتراضاتی برگزار می شه و یا مطلب تندی علیه برخی مسائل بحث برانگیز در رسانه های چینی منتشر می شه. شگفت انگیزتر اینه که این اعتراضات در پاره ای از موارد به نتایجی هم می رسن و تیغ تیز سانسور در چین بسیاری از مطالب رو نمی بره و می گذاره که منتشر بشن. بنابراین سوال اینجاست که چطور حزب بدنام و بیرحم کمونیست خلق برخی از انواع مخالفت رو تحمل می کنه و اونها رو سانسور و یا سرکوب نمی کنه. این موضوع تازه پادکست کنجکاوه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. چین یک دیکتاتوری غیر متمرکزه. این دو کلمه یعنی دیکتاتوری و غیر متمرکز اگرچه در ظاهر با هم تناقض دارند، اما هر دو همزمان در وضعیت سیاسی اجتماعی چین صدق می کنند. از یک سو، حزب کمونیست با رهبری شی جین پینگ قدرت مطلق و بیمهاری بر تمام عملکردهای حکومت داره و هیچ تفکیک قوا، بازدارندگی و توازن و محدودیتی برای اعمال قدرتش وجود نداره. اما همزمان، همونطور که قبلا در اپیزود دیگه ای از پادکست کنجکاو وقتی راجع به مورد عجیب فساد اداری در چین صحبت می کردم براتون توضیح دادم، حکومت کردن بر یک پنجم جمعیت جهان نیازمند تفویض اختیار به افراد پرشماریه. بزرگترین شهرهای چین هم اندازه برخی از مهمترین کشورهای جهان هستند. مثلا شانگهای حدود 28 میلیون نفر جمعیت داره که اندازه کل جمعیت استرالیاست، یا چونکینگ 17 میلیون نفر جمعیت داره که اندازه جمعیت هلنده. این ابعاد حیرت انگیز به طور طبیعی منجر به آزادی عملی نسبی برای مقامات محلی میشه. اگرچه این مقامات محلی باید درباره رشد اقتصادی و چیزهای کلانی از این قبیل به دولت مرکزی پاسخگو باشن، اما تصمیم گیری برای اینکه چطور به این اهداف برسن تقریبا بردوش خودشونه و این دولت‌های محلی و دولت مرکزی لزوماً هم اهداف مشترکی با هم ندارن. به طور خاص دولت مرکزی در مقابل انتقاداتی که بهش میشه مدارای بیشتری داره. سال 2013 سه تا پژوهشگر دانشگاه هاروارد یک تحقیق بسیار جالبی رو انجام دادن که عنوانش است چطور سانسور در چین اجازه انتقاد دولتی را میدهد اما مانع بیان جمعی میشود. لینک این مقاله 18 صفحه‌ای رو براتون در بخش توضیحات این اپیزود قرار میدم و اگر مایل بودید میتونید بخونیدش. اما به طور خلاصه کاری که اینها کردن این بود که این پژوهشگران کردن این بود که رفتن و 3 میلیون و 600 هزار مقاله به زبان چینی رو در 1300 وبسایت مختلف که در نیمه اول سال 2011 منتشر شده بود استخراج کردن و مورد بررسی قرار دادن. چیزی که معلوم شد این بود که چه این مقالات در انتقاد از حکومت مرکزی نوشته شده باشه یا در حمایت از حکومت، سیستم سانسور چین چندان تفاوتی بین اونها قائل نمی شده و در واقع انتقادی بودن یا حمایتی بودن یک مقاله لزوماً بر این که اون مقاله باید سانسور بشه یا نباید سانسور بشه تأثیری نداشته. به طور خاص مثلا یک پستی در وبسایتی یک عضو ارشد حزب کمونیست رو متهم به فساد اخلاقی می‌کرده یا پست دیگه‌ای به وضوح سیاست تک‌فرزندی در چین رو مخرب توصیف کرده. اما این مقالات هیچ کدوم سانسور نشدن و نویسندگانش هم با تبعاتی مواجه نشدن. البته یکی دوتا مقاله انتقادی این ور اون ور به نظر ممکنه تصادفی بیاد و به خصوص مایی که خودمون با نوعی از حکومت تمامیت خواه سر و کله میزنیم با تردید به اینجور تحقیقا نگاه میکنیم. ولی در همین مطالعهی که سه پژوهشگر هاروارد انجام دادن میشه دید که از این قبیل مقالات نه فقط کم نیستن بلکه بسیار از انتظاری که از یک حکومت تمامیت خواه داریم بیشترن و برخی به مسائل بسیار حساسی هم پرداختن و باز هم از تیغ سانسور در امان بودن. اما یک نکته جالب اینجاست. این پژوهش همچنین نشون میده که اگر قرار بر سانسور چیزی در چین باشه، این سانسور در همون 24 ساعت اول پس از انتشار اعمال میشه و اگر دولت چین احساس کنه مطلبی ماهیتش رو به خطر میندازه، بعدن هم هیچ ابایی از اعمال هر درجه از سانسور نداره. پس این طور به نظر میرسه که با وجود این تسلط رسانه‌ای، انگار دولت چین آمدانه اجازه میده این نارضایتی ها که به نسبت تندوتیز هم هستن منتشر بشن. حالا سوال اینجاست که چرا؟ پاسخ شاید در این باشه که خود همین اعمال نکردن تمام و کمال سانسور هم خودش به نوعی در خدمت اهداف دولت مرکزیه. یادتون باشه که دولت چین یکی از بزرگترین دولت‌های جهانه و کنترل کردن کارمندان و مدیران در رده‌های مختلف کاری بسیار دشواره. فساد اداری در چین هم بسیار رایجه و اغلب کارمندان دولت بسیار انگیزه دارند برای سوء استفاده کردن از قدرتشون و به راحتی و برای رسیدن به منافع شخصیشون دروغ میگن، خیانت میکنن و از جیب مردم میدزدن. قبلا در اپیزود 13 پادکست کنجکاو توضیح دادم که چرا این دروغ ها و خیانت ها و دزدی ها توسط مدیران محلی از سوی دولت مرکزی تحمل میشه و باهاش برخورد خاصی نمیکنن. توصیه میکنم که اگر به موضوع علاقه مندید حتما اپیزود 13 پادکست کنجکاو رو هم بشنوید. خلاصه یک جمله ایش هم این میشه که برخی از این دزدی کردن ها اتفاقا در راستای منافع حکومت مرکزیه. اما به هر حال همه دزدی ها که اینطور نیست. برخی از دزدی ها هم هست که منافعش فقط برای شخص آقا یا خانم دزده. به همین خاطر دولت مرکزی در چین یک سیستم گزارشگری تحقیقی در درون خودش داره و بر همون اساس هم به طور مثال برنامه‌های تلویزیونی در چین ساخته میشه که خیلی واضح فسادها و سوء مدیریت‌ها رو در اقصی نقاط چین برجسته میکنه و دربارشون به مردم گزارش میده. ولی در این حال کشور انقدر عظیمه که حتی نهادی به قدرتمندی حزب کمونیست چین هم ظرفیت پلیسی کافی برای برخورد با تمام این فسادها رو نداره. اینجاست که انتقادات مجاز در رسانه‌ها و حتی اعتراضات مجاز خیابانی به کمک دولت مرکزی در پکن میاد تا بتونه روی مدیران محلی فشار بیاره و کشور رو مدیریت کنه. از سوی دیگه این دولت‌های محلی بسیار بی‌رحم‌تر از دولت مرکزی چینن. این فشار از پایین زیرکانه‌ای که دولت مرکزی باهاش برخوردی نمی‌کنه، نه فقط در راستای اهداف این دولت‌های محلی نیست، بلکه براشون تهدیدی حیاتی هم محسوب میشه. بنابراین اونها ممکنه که شروع به سرکوب و تعقیب منتقدین و معترضین بکنن. اما یک دلیل دیگه هم هست که چرا دولت مرکزی درجاتی از مخالفت رو مجاز در نظر میگیره و تحملش میکنه. اگر من و شما خدای نکرده مشاور یک دیکتاتور باشیم، احتمالاً بهش خواهیم گفت که آقا شما هر نوع انتقادی از حکومت رو تهدیدی ماهیتی در نظر بگیر و همه رو از دم سرکوب کن. با یک چنین ذهنیتی وقتی هر از گاهی با تصاویری از چین مواجه میشیم که مثلا مردم دارن در خیابون اعتراض میکنن و ویدیوهایی از ناآرامی منتشر میشه، اون وقت به ذهنیتمون درباره حکومت چین شک میکنیم. چون دو حالت که بیشتر نیست، یا چین اونطوری که رسانه ها میخوان به خوردمون بدن دیکتاتوری نیست، یا دیکتاتوری هست ولی آنچنان قدرتمند نیست که بتونه جلوی مردم معترض بیسته و هر از گاهی معترضان سر بلند میکنن و جلوی دولت میایستن. اینجاست که درک سازوکار سانسور در چین اهمیت پیدا میکنه و به نظر من چین رو نمیشه بدون درک کردن این سازوکار شناخت. بیاین با یک مثال از یکی از بحرانهای حیاتی حکومت در چین پیش بریم. میخوام شما رو ببرم به دسامبر سال 2019 در روزهای اول آغاز همگیری کووید. لی وین لیانگ، یک دکتر اهل ووهان، روز 30 دسامبر به همکارهای خودش در اپلیکیشن پیام رسان ویچت هشدار میده که یک کرونا ویروس جدید شناسایی کرده. در این تاریخ 2 هفته از ثبت اولین مورد بستری شدن یک بیمار احتمالاً مبتلا به کووید 19 گذشته. درست 1 روز بعد آقای لی توسط پلیس احضار میشه و به دلیل نشر اکاذیب و شایعات مورد بازجویی قرار میگیره. در 18 ژانویه چین به سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که داخل گیومه هیچ شواهدی مبنی بر انتقال انسان به انسان این ویروس وجود نداره. درست 5 روز بعد از این اظهار رسمی شهر 11 میلیون نفری ووهان به طور کامل قرنطینه میشه. قرنطینه‌ای که 76 روز به طول انجامید و تصاویر آخر و زمانیش رو هم حتما یادتونه. 6 فوریه آقای لی جان خودش رو از دست میده و در پی مرگ او اینترنت چین پر میشه از هشتگ من آزادی بیان میخواهم. از بیرون ماجرا به نظر میاد که اگر چیزی قرار باشه ماهیت حزب کمونیست چین رو تهدید کنه، اون همین ویروس و تبعات سیاسی اجتماعی شه. همه ماهیت های یک جنبش انقلابی رو میشه در این ماجرا دید. یک فدایی ملت که جان خودش رو در راه حقیقت گذاشته، یک دروغ واضح از سوی حکومت که در کمتر از 1 هفته برملا شده و خشم عمومی که حکومت رو هدف گرفته. با وجود همه اینها، حکومت مرکزی در چین خم به ابرو نیاورد و به بقای خودش ادامه داد. کاری که حکومت کرد این بود که او هم در کنار مردم شروع به انتقاد از مقامات محلی کرد و حتی دکتر لیوین لیانگ رو به عنوان یک قهرمان ملی ستایش کرد. واقعیت اینجاست که انتقاد چیزی نیست که دولت چین چندان ازش بترسه. البته که انتقاد هرچی کمتر باشه برای یک دیکتاتوری بهتره و صد البته که خط قرمزهایی هم هست که چین نمیگذاره کسی ازش بگذره. اما چین بسیاری از این انتقادات رو دگردیسی میکنه و اونها رو به عنوان سندی بر اعتماد مردم به دولت در نظر میگیره. چیزی که دولت مرکزی چین بالاتر از هر چیز دیگه‌ای براش ارزش قائله مشروعیت، و مشروعیت هم دست کم برای حاکمان در چین لزوماً مترادف با رضایت 100% مردم نیست. برای چین انتقادهای مردمی تا جایی که بشه اونها رو در داخل چارچوب حزب کمونیست حل کرد قابل پذیرشه. این همون جاییه که چین گاهی میگه دموکراسی مدل غربی تنها 1 مدل از انواع دموکراسیه و راه‌های دیگه‌ای هم هست که بشه صدای اکثریت رو در حکومت بازتاب داد. در چین دست کم بر روی کاغذ هر شهروندی حقی داره که بهش حق دادخواست میگن. برای موارد مختلفی هم میشه ازش استفاده کرد. مثلا فرض کنید یک اختلاف ملکی با نهادی دولتی داشته باشید و یا چیزهای ساده تری مثل اینکه آسفالت دم در خونتون نیاز به تعمیر داره و مقامات بهش رسیدگی نمی‌کنن. در چنین حالتی میشه هر شهروندی بره یک دادخواست بفرسته و دولت هم از نظر قانونی موظفه که به این دادخواست جواب بده. مراحل ثبت این دادخواست هم این جوریه که فرد اول میره اداره محلش و ثبت شکایت میکنه. اگر رسیدگی نشه باید بره به اداره شهری، بعد استان و در نهایت هم میرسه به دیوان عالی دادخواستای مردمی در پکن و در عمل تنها 1% از این دادخواست ها به سرانجام میرسن و سرانجام هم البته چیزی جز این نیست که یک نامه عذرخواهی از طرف دولت به فرد شاکی داده میشه که میتونه یادگاری ببره خونهشون و آویزون کنه به دیوار. با تمام بیهودگی این فرایند برای دولت اهمیت زیادی داره. در بلغارستان دوران کمونیسم هم یک سیستم مشابه همین بود و جالب اینه که پیش از سقوط کمونیسم در بلغارستان تعداد این دادخواست‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای کم شدند. نه به این خاطر که شهروندان شکایت کمتری از حکومت داشتند، بلکه برعکس به این خاطر که اعتماد خودشون رو به حکومت از دست داده بودند و حکومت به سادگی دیگه مشروعیتی بین مردم نداشت. همین گروه از پژوهشگران هاروارد که در ابتدای این قسمت بهشون اشاره کردم توی تحقیقشون دریافتند که مطالبی در وبسایت‌های مورد مطالعه که موضوعات حساسی رو به نقد می‌کشن اغلب در ابتدا به حال خودشون رها میشن، اما اگر بعداً جرقه‌هایی دیده بشه که اون مطلب ممکنه سرچشمه یک جنبش اعتراضی باشه مطلب سانسور میشه. به طور خلاصه آنچه که گفته میشه چندان اهمیتی نداره. اون مومنتومی که ایجاد میکنه است که برای دولت چین مهمه. در همون پژوهش چندین مثال از موارد حساسی که ابتدا دولت بهشون کاری نداشته اما بعد به محض اینکه تبدیل به جنبش شدن سانسور شدن هم اومده و پیشنهاد میکنم که یک مروری بکنیدشون. اما یک مثالش که برای خود من جالبتر بود این بود که در سال 2015 یک گزارشگر سابق تلویزیون دولتی چین یک مستندی درباره بحران محیط زیست در این کشور تهیه میکنه. این مستند در آغاز توسط وزیر محیط زیست چین مورد ستایش قرار گرفت و تحسین شد، توسط نهاد نظارت بر فیلم ها تایید شد، یک روزنامه حکومتی چین هم این مستند رو با مستند یک حقیقت ناراحت کننده ساخته الگور مقایسه کرد و نوشت که از اون خیلی بهتر و دقیق تره. اما کمی بعدتر وقتی این مستند در اینترنت چینی بیش از 300 میلیون بار دیده شد، توسط حکومت سانسور شد و از اینترنت پایین کشیده شد. چیزی که زمانی حتی از طرف حکومت هم مجوز پخش گرفته بود، ناگهان و بعد از اینکه بیش از اندازه مطلوب حکومت در اینترنت دست به دست شد، سانسور شد. در واقع در چین انتقاد تا جایی مجازه که حکومت تعیین میکنه و تقریباً غیر ممکنه که بشه پیش بینی کرد این خط مجاز، این مرز مجاز و غیر مجاز که حکومت میکشه دقیقاً کی و کجا اعمال میشه. یک پژوهشگر اوضاع سیاسی چین سانسور چینی رو به ماری بر روی لوستر اتاق تشبیه کرده. اینکه یک مهاجم خطرناک بر بالای سر شما تلو تلو میخوره بسیار ترسناکه، اما به مرور زمان شما به حضورش عادت خواهید کرد. یاد میگیرید که در اغلب مواقع میتونید هر کاری میخواهید بکنید و هر چی میخواهید بگید و مار آویزان بر لوستر تنها در حالتی به شما حمله میکنه که احساس خطر کنه. اما اگر یک روز و دست بر قضا قدمی اشتباه بردارید، اون مار با نیروی غیرقابل مهار به شما حمله خواهد کرد و از لوستر پایین میاد و شما و تمام خانوادتون رو از بین میبره. ولی نکته اینجاست که برای شهروندان معمولی در چین این مار آویزان به لوستر دولت چین نیست، بلکه این مقامات محلی هستند که زمینخواری میکنن، از تعمیر جاده ها امتناع میکنن، دزدی میکنن و کارخانه های شیمیایی خطرناک رو نزدیک محل سکونت مردم میسازن. دولت مرکزی در پکن به طرز ماهرانه ای سعی میکنه فقط دستورات کلان رو بده و جزئیات رو به مقامات محلی بسپره. به عبارت ساده تر، دولت مرکزی چین و مقامات محلی برای مردم نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن و دولت در پکن سعی میکنه خودش رو به مردم ناجی نشون بده که اونها رو از شر مقامات فاسد محلی حفاظت میکنه و میتونن به شکایت ببرن و به این ترتیب مخالفت مردم رو به سمت آدمهای کوچکتر محلی منحرف میکنه. به همین دلیله که حکومت چین چنین پایداره. نه به این خاطر که هیچ نارضایتی در چین وجود نداره، بلکه به این خاطر که سیستم جوری طراحی شده که نارضایتی رو به مقامات محلی معطوف بکنه و از پکن دور نگه داره. در واقع نزد یک شهروند چینی این سوال مطرحه که چرا باید مشکلات کوچیک محلی خودش رو به گردن رد بالاترین اعضای حزب کمونیست بندازه. اونها هم خودشون و هم تصمیماتشون بسیار دورتر از اینن که تأثیری بر زندگی افراد داشته باشن. با همین روش هر فردی هم حاشیه امنی که باید رو با خود سانسوری و مدارا با مار بالای سرش تطبیق میده. سانسور آنلاین در چین اغلب انتقادهای فردی رو تحمل میکنه و سانسور نمیکنه. فقط در حالتی که این انتقادها تبدیل به گلوله‌های برفی بشن که خطر بهمن یک جنبش رو در پی داشته باشند هست که دولت وسط میاد و همه رو از تیغ سانسور رد میکنه. اینجوریه که گاهی ما از بیرون به چین نگاه میکنیم و اگر قدری دقیق تر ببینیم شاهد خواهیم بود که انگار یک جامعه مدنی پویا اونجا در جریانه که مباحث آتشینی رو دارن با هم به اشتراک میگذارن. ولی در واقع ما مار بالای سرشون رو نمیبینیم. نمیبینیم که اونها چطور به طور روزمره‌ای درگیر این هستن که از خطری که تهدیدشون میکنه جان سالم به در ببرن و یک آزادی نسبی رو تجربه کنن. مردم در چین به آهستگی و ناخودآگاه هنر خودسانسوری رو میآموزن و سعی میکنن باهاش زندگی کنن. هنر این که چطور نظراتشون رو به طریقی ساختارش رو تغییر بدن و باز تولیدش کنن که هم بتونن ابرازش کنن و هم بتونن از تیغ سانسور فرار کنن. این در نهایت انسان رو به جایی میرسونه که حتی فراموش میکنه که اصلاً ماری در اتاق وجود داره. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید و سپاس از همه شمایی که نظرات خودتون رو برای من از راه‌های مختلف ارسال می‌کنید. موضوعات پادکست کنجکاو اغلب حاصل گشت و گذارهای روزمره من در اینترنت و برخورد با موضوعیه که شبیه به اون سوراخ خرگوش در داستان آلیس در سرزمین عجایب عمل می‌کنه. گاهی نمی‌دونم قراره به کجا برسه، ولی به قول اون گربه در داستان آلیس، حتی اگر ندونی به کجا میخوای برسی، اگر بنزه کافی بری حتما میرسی. خوشحالم که این موضوعات برای شما هم جذاب هستن و خوشحالتر میشم اگر شما هم کنجکاوی هاتون رو با من به اشتراک بگذارید و اگر سوالی دارید یا موضوعی رو در ذهن دارید که فکر میکنید میتونه سوژه یک قسمت از پادکست کنجکاو باشه، اون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو فردا و یا بخش نظرات اپلیکیشن کست باکس برای من بفرستید. کنجکاو هر هفته سه‌شنبه ها منتشر میشه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.